آخرین تحولات ایران و جهان.
ایران میگوید برای نخستین بار توانسته در داخل کشور کیک زرد تولید کند. رئیس دفتر احمدی نژاد میگوید دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشتی جاسوس نیستند. و در آستانه روز دانشجو دو فعال دانشجویی در ایران بازداشت شدند. ساعت 19 در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تهیه کرده‌ایم، اما پیش از آن و مثل همیشه خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را از خانه کاویانی می‌شنویم.
با سلام. ایران میگوید برای نخستین بار توانسته است در داخل کشور کیک زرد تولید کند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری با اعلام این خبر گفت این محموله از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس تولید و به مجتمع هسته‌ای اصفهان منتقل شده است. ایران تاکنون در فعالیت‌های هسته‌ای خود از کیک زردی که پیش از انقلاب از خارج وارد شده بود استفاده می‌کرد. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، میگوید دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشتی در ایران جاسوس نیستند. آقای مشایی در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفت ما هیچ نشانی داله بر این که این افراد به عنوان جاسوس فعالیت داشتند پیدا نکردیم. این در حالی است که رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود جرم جاسوسی دو تبعه آلمانی محرز و ثابت شده است. اما در همین ارتباط 4 رئیس جمهوری سابق آلمان خواستار آزادی 2 روزنامه نگار آلمانی شدند. به گزارش هفته نامه آلمانی بیلدم زونتاگ، هورست کولر، یکی از این 4 رئیس جمهوری، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا در اقدامی انسان دوستانه تا پیش از تعطیلات کریسمس 2 روزنامه نگار آلمانی بازداشتی در ایران را آزاد کند. در آستانه روز دانشجو دو فعال دانشجوی دیگر در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، اسماعیل سلمانپور، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، و فرزاد اسلامی، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، در روزهای گذشته بازداشت شدند. هم‌اکنون 10 دانشجو به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی در ایران در زندان به سر می‌برند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، خواستار احترام کشورهای جهان به حکم اعدام صادر شده برای طارق عزیز، معاون صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق شد. طارق عزیز که یک مسیحی است، چندی پیش به جرم شرکت در سرکوب شیعیان عراق در دوران صدام حسین توسط دادگاهی به اعدام محکوم شد. فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، در دیدار با آقای زیباری خواستار بخشش طارق عزیز شده بود. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، نیز با مخالفت با مجازات اعدام گفته بود حکم اعدام معاون صدام را امضا نخواهد کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یک شنبه برای گفتگو با سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان، وارد این کشور شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت آقای گیتس در این سفر درباره ایران، عراق، یمن و افغانستان با سلطان قابوس گفتگو خواهد کرد. عمان با دولت جمهوری اسلامی روابط خوبی دارد و نقش مؤثری را در آزادی یکی از آمریکایی زندانی در ایران ایفا کرده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه از مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله برایتان چه تدارک دیده ایم؟ ایران خبر از ورود به مرحله تازه‌ای در برنامه هسته‌ای داد. نظر یک کارشناس را در این باره جویا شده ایم.
در حقیقت یک حرف تبلیغاتی خودکفا در مورد تأمین کیک زرد نیاز به این داره که ما به اندازه کافی سنگ اورانیوم خام داشته باشیم و در نهایت بتونیم اون چی که هدف اعلام شدمون هست، یعنی تولید سوخت اتمی، دست پیدا کنیم.
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد میگوید دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران جاسوس نیستند و شاید برای تعطیلات کریسمس آزاد شوند.
مدتی است وقتی که جانوران به صورت
باستاب هدفمند شدن یارانه ها در خطبه های نماز جمعه و مجالس عزاداری. اعتراض کاربران اینترنتی به نیروی دریایی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس. مرگ دست جمعی هزاران ماهی گاریز در سواحل هرمزگان. با یک کارشناس محیط زیست در این باره گفتگو کرده ایم.
مدتی است وقتی که جانوران به صورت دست جمعی به خصوص آبزیان دچار مرگ و میر میشن، همه علت العلل رو به گردن آلودگی ها انداخت، از جمله آلودگی های شهری، آلودگی های فاضلاب و آلودگی های نفتی به خصوص.
و مجله هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. روز یک شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اعلام آنچه خودکفایی ایران در تولید کیک زرد نامید خبر از ورود به مرحله تازه‌ای در برنامه هسته‌ای داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با برگزاری کنفرانسی خبری در اصفهان گفت نخستین محموله کیک زرد از بندرعباس راهی اصفهان شده است.
این روز روز فرخنده است از این بابت که شاهد اولین دستاورد کیک زرد تولیدی داخل کشورمون هستیم و این محموله‌ای که امروز شاهدش هستید به طور مداوم و مستمر از این به بعد دیگه از بندرعباس محموله‌ها به سایت هسته‌ای اصفهان انتقال خواهد یافت. این که در همین لحظه ما انتظار داشتیم که کل موجودی مورد نیاز سایت هستی اصفهان رو خودمون بتونیم یعنی تأمین کنیم، UCF رو، نه به این صورت نیست، ولی بخش قابل توجهش رو انشالله ما داریم از طریق بندرعباس تأمین میکنیم، ولی امیدواریم که در آینده، یعنی در چند سال آینده، به سرعت ما به تأمین نیاز UCF اصفهان از داخل برسیم.
این خبر پیشاپیش مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران اعلام می شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران مقیم بریتانیا در گفتگو با نیوشا بغراتی با نگاهی انتقادی اعلام چنین خبری را بیشتر دارای جنبه‌های تبلیغاتی می داند. رضا تقی‌زاده در گلاسکوی اسکاتلند.
اولا تولید کیک زرد یک فرایند شیمیایی نسبتاً ساده است نسبت به بقیه قسمت‌هایی که مربوط به چرخه تولید سوخت اتمی است. در حقیقت با یک فرایند شیمیایی سنگ اورانیوم رو تقلیز میکنن قبل از اینکه این به کارخونه‌ای که این کیک رو تبدیل میکنه به گاز اورانیوم به اونجا ارسال بشه. این تکنولوژی احتیاج به خیلی ماشینالات پیشرفته نداره و فرایند خیلی پیچیده‌ای نیست، در حقیقت کار ابتدایی است. ولی در موردی که میگن ما در این مورد خودکفا شدیم، در حقیقت یک حرف تبلیغاتی. خودکفا در مورد تأمین کیک زرد نیاز به این داره که ما به اندازه کافی سنگ اورانیوم خام داشته باشیم و در نهایت بتونیم اون چی که هدف اعلام شدمون هست، یعنی تولید سوخت اتمی، دست پیدا بکنیم. شما کیک زرد رو ممکن است که واحد تولیدیش داشته باشید ولی سنگ خام برای تغذیه اون نداشته باشید.
از لحاظ تکنولوژی چطور آقای تغذیه‌زاده؟ از لحاظ تکنولوژی اگه بخوایم در نظر بگیریم، آیا میتونیم بگیم خودکفا شده از این نظر؟
از نظر تکنولوژی همونطور که عرض کردم این کار خیلی پیشرفته و پیچیده ای نیست. این تکنولوژی ایران قبلا هم در اختیار داشته و کیک زرد قبلا هم در ایران تولید می شده. مسئله ای که الان مطرح هست افزایش ظرفیت تولید کیک زرد که در این مورد آقای صالحی اشاره به ظرفیت تولید کیک زرد ایران نمی کنه، چون مشکل ایران تأمین مواد خام اورانیوم و سنگ اورانیوم هست.
و این که میگن نخستین محموله کیک زرد تولید شده در بندرعباس امروز به سایت هسته‌ای اصفهان ارسال شد، این به چه مفهومی هست؟ چه استفاده‌ای میشه از این کیک زرد در اصفهان؟
اظهارات آقای صالحی در مورد ارسال کیک زرد به اصفهان برای تبدیل به گاز اورانیوم بیشتر شبیه به اظهارات تبلیغاتی سال گذشته آقای احمدی نژاد که اظهار میکردن سوخت اتمی در ایران تولید شده، در حالی که تنها غلظت اورانیوم افزایش پیدا کرده بود و این مرحله تا تولید سوخت 2-3 سال دیگه فاصله زمانی میخواد. اون چیزی که امروز انجام گرفته همونطور که عرض کردم یک فرایند ابتدایی است. ایران قبلا هم کیک زرد تهیه کرده. اون چیزی که برای ایران مطرح هست و مهم هست حجم کیک زردی است که میتونه ایران تولید بکنه و در این مورد آقای صالحی هیچ اشاره‌ای به ظرفیت تولید کیک زرد نکرده. علت عدم اشاره ایشون این است که ما به اندازه کافی در ایران مواد خام اورانیوم نداریم و اگر کارخانه کیک زرد وجود بیاد ایجاد بشه و کار بکنه ولی مواد خام نداشته باشه، وچه وجودی خودش رو از دست میده. آقای صالحی اعلام نکرده که ظرفیت تولید سنگ خام اورانیوم ایران چقدر هست و ظرفیت کارخانه‌ای که حالا کیک زرد درست میکنه چه میزانی است. در حقیقت نمونه‌ای که درست شده پیشرفتی در جهت تامین هدف‌های برنامه اتمی ایران نیست.
خب پس با توجه به این تحلیلی که شما ارائه میکنید، فکر میکنید که در این مقطع زمانی به طور ناگهانی اعلام چنین قضیه‌ای، اینکه ایران از لحاظ تولید کیک زرد خودکفا شده، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ یا بار سیاسی میتونه به همراه داشته باشه؟
در فاصله کمتر از 24 ساعت پیش از شروع مذاکرات با اهمیت اتمی بین ایران و گروه 5 بلاوی که قرار است در ژنو از روز دوشنبه شروع بشه و تا سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه، ایران دست به یک مانور تبلیغاتی زده. هفته پیش هم ایران اعلام کرده بود که در مذاکرات ژنو مرحله گفتگوها با سابق فرق خواهد کرد و ایران مایل نیست در مورد مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده به مذاکره بنشینه. اظهاراتی که امروز مطرح شد از طرف آقای صالحی به نوعی تأکید به خودکفایی ایران و تسمیل کردن چرخه سوخت هسته‌ای است و بیرون بردن این موضوع از شمول مذاکراتی که ایران با گروه 5 بلاوی میتونه داشته باشه. این مذاکرات از حالا انتظار میره که به نتیجه بزرگی نرسه. فاصله ایران و خواسته های ایران با خواسته ها و انتظارات جامعه جهانی بسیار زیاده و به این ترتیب شاید آقای صالحی میخواد گناه شکست مذاکرات ژنو رو به نوعی به گردن جامعه اروپا یا جامعه جهانی بندازه و اونها رو متهم بکنه به مانع شدن ایران از دست پیدا کردن به اون چیزی که حق خودشون میدونن.
گفتگوی نیوشا بغراتی رو میشنیدیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
همانطور که در خبرها شنیدیم، پس از گذشت 8 هفته از دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی در تبریز به اتهام جاسوسی، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه این دو روزنامه‌نگار را جاسوس ندانسته و ابراز خوشبینی کرده که آنها بتوانند ایام عید کریسمس را همراه خانواده‌های خود در سفارت آلمان در تهران سپری کنند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
در 18 مهر ماه امسال، در حالی که دو روزنامه‌نگار آلمانی از هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به مجازات سنگسار بودند، از سوی عوامل وزارت اطلاعات در شهر تبریز بازداشت شدند. همزمان سجاد قادرزاده و همینطور جاوید هوتنکیان، وکیل خانم آشتیانی، هم دستگیر و راهی زندان شدند. پس از اظهار نظرهای متناقض مقام‌های قضایی و همچنین پخش یک گزارش از سیمای جمهوری اسلامی که حکایت از فعالیت‌های جاسوسی این دو روزنامه‌نگار آلمانی می‌کرد، حال اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه این اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است هیچ مدرک و نشانه‌ای مبنی بر اینکه این دو خبرنگار آلمانی دست به عملیات جاسوسی زده اند در دست نیست، ولی با این حال روشن است که آنها با ویزای توریستی وارد تهران شده و به عنوان خبرنگار دست به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری زدند که این امر با قوانین جمهوری اسلامی مغایرت دارد. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با فرانکفورتر آلگماینه همچنین یادآور شده که در حال حاضر روشن نیست که این دو خبرنگار آلمانی چه زمانی از زندان آزاد خواهند شد، ولی با این حال ابراز خوشبینی کرده که آنها بتوانند ایام کریسمس را با خانواده‌های خود در سفارت آلمان در تهران سپری کنند. در همین حال 4 رئیس جمهور پیشین آلمان هم در 4 اظهار نظر کوتاه از دستگاه رهبری ایران خواستند که این دو روزنامه‌نگار زندانی را قبل از فرارسیدن عید کریسمس آزاد کند. پیش از این هم آنگلا مرکل صدر اعظم و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان خواسته مشابهی را خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند. در ضمن برای آزادی این دو خبرنگار به تازگی آندراس میشائلیز سرپرست بخش خاورمیانه وزارت خارجه آلمان هم راهی تهران شد. سوای اینها روز پنجشنبه هفته پیش هم بوندستاگ مجلس آلمان 1 ساعت از نشست خود را صرف بررسی وضع حقوق بشر در ایران کرد و در پایان همه احزاب خواهان آزادی این دو روزنامه‌نگار آلمانی شدند که هنوز هویتشان فاش نشده. علی محجوبی رئیس دفتر سیاسی رهبر حزب سبزهای آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید
در واقع خواست همین احزاب و فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان آلمان هست که این دو خبرنگار در اسرع وقت آزاد بشن، علی‌رغم همه انتقادی که ما به سیاست دولت آلمان داریم، در این قضیه از پشتیبانی همه فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی آلمان برخوردار هست که تمام تلاشش رو در اختیار روند آزادسازی این دو فرد بذاره و من امیدوارم جمهوری اسلامی با آزادسازی بیقید و شرط اون دو نفر گویی اعتمادسازی متقابلا بکنه، چون با آزاد نکردن اینها فضای بین‌المللی برای ایران نه فقط مناسب‌تر نخواهد شد، بلکه خیلی خیلی انتقادی‌تر خواهد بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گفتگو درباره هدفمند شدن یارانه ها به خطبه های نماز جمعه و مجالس عزاداری هم کشیده شده. به نظر می رسد مبلغان مذهبی و میانداران هیئت های عزاداری موظف شدند تا از انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد هم صحبت کنند. آرش حسنی‌ها گزارش می دهد.
رسانه ها سردرگمند. یکی از آنها از شروع انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد از این هفته خبر می دهد. کمی بعدتر رسانه دیگر از شمارش معکوس اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها سخن می گوید. اما باز اتفاقی نمی افتد تا رسانه بعدی از احتمال و گمان زنی های خود از رسیدن قیمت بنزین به لیتری 700 تومان پس از اجرای این برنامه خبر دهد. گمان زنی ها و قیمت هایی که بلافاصله تکذیب می شوند. در حالی که 9 ماه از سالی که قرار بود یارانه ها از ابتدای آن هدفمند شوند می‌گذرد و در حالی که به نیمه آذر ماه سالی که قرار بود از فروردین ماه آن قیمت ها اصلاح شوند رسیده ایم، محمود احمدی نژاد تنها به این بسنده می‌کند که مردم منتظر اجرای قانون باشند. اما در همین حال کسانی در تریبون هایی به یاری دولت آمدند. به یاری دولت آمدند تا برنامه خود را اجرایی کنند. تریبون های نماز جمعه و امامان جمعه یکی از این یاوران همیشگی هستند.
کار بسیار بزرگی که سالهای قبل باید میشد، حرفی زده میشد، عمل نمیشد. این دفعه دیگه دولت و مجلس شجاعانه آمدن به میدان این کار، کار بسیار اساسی و واقعا موجب تحول اقتصادی.
الان همین روزها مسئله اقتصادی که الان داریم هست، این مسئله اقتصادی که در اون خطبه هم من عرض کردم بسیار حساس است، بسیار حساس است. این همین هدفمندی یارانه ها.
سالهاست تریبون های رسمی نماز جمعه را مراسمی عبادی سیاسی می نامند. حال شاید با این تقاضاها و با این توصیه ها باید این مراسم را عبادی سیاسی و اقتصادی نامید.
مسئله بعدی مسئله پیاده شدن هدفمند کردن یارانه هاست که الحق و الانصاف در خور همت مضاعف مردمی بزرگ و فداکار است.
اما امسال در آستانه آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری، مبلغان مذهبی این مراسم و میدانداران هیئت ها موظف به انجام وظیفه دیگری هم شدند. حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در جمع مبلغان ماه محرم گفته است مبلغان سعی کنند در ایام تبلیغی از طرح هدفمندی یارانه ها حمایت کنند و سخنی نگویند که این طرح ملی در موضع ضعف قرار گیرد. در استانهای مختلف نیز اوضاعی مشابه در جریان است. استانداران به نمایندگی از دولت در جمع مبلغین و برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان حاضر می شوند و با آنها توصیه می کنند تا درباره هدفمند کردن یارانه ها و لزوم اجرای آن برای مردم در این روزهای عزاداری سخن بگویند. محمد رهبر، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اجتماعی ایران در مالزی، استفاده از این ابزار برای اجرای برنامه‌های دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم که اینها خیلی علاقمند هستند که اون نزاع بین فقیر و غنی رو، این رو می‌خوان، این کینه رو در دل کسانی که مالدار نیستن و فکر می‌کنن که به این دلیل بیچاره و بدبخت و مستضعف شدن که دیگران حرفشون رو خوردند، رو در هیئت‌ها کاملا جا بندازن. خیلی علاقمند هستن نزاع طبقاتی رو در ایران شکل بدن، همونطور که آقای احمدی نژاد هیچ گونه علاقه‌ای به طبقه متوسطی که به اون رأی نداده نداره. خیلی دوست دارن که در این هیئت‌ها به هر حال اون نزاع طبقاتی و کینه‌جویی طبقاتی و جنگ بین شمال و جنوب احیا بشه دوباره و این رو میتونن روش تکیه کنن با این وضع که این یارانه ها باعث میشه که شماها به هر حال دستتون به دهنتون برسه و قطعی از اون مالی که از شما بردند رو دوباره به شما برگردن.
او معتقد است استفاده از این ابزارها در بخشی از جامعه کارایی دارد و البته بر این باور است دولت و حاکمان برای تبعات چنین رویکردی به مراسم عزاداری نیز آماده‌اند.
اگر این اتفاق بیفته و طبقه فرودست بیچاره تر بشه با ماجرای یارانه ها، اون موقع میگن که تقدیر این چنین بود و مسئله تقدیری است و مسئله سرنوشتی است و اصولا از فقر دفاع میکنن در مقابل ثروت. اصلا میگن کلا ثروت چیز بدی است. نکته دیگرش این هستش که اون چیزی که تو این 4 سال اخیر بسیار مطرح شده ماجرای مهدویت و ظهور هستش. تمام این بلبشوی اقتصادی و آشفتگی اوضاع ایران رو دارن میگذارن به حساب بلعات و گرفتاری های آخر الزمان. میان چند تا روایت هم میخونن برای مردم و عوام شرح میدن که امام زمان که بخواد بیاد به هر حال کار دنیا اینگونه خراب میشه. حالا شما جای امن نشستین، تازه بعد جای بدتری هم هست و اونها بدتر خواهند شد. با چنین تز هایی که کاملا عوام فریبانه هست،
شاید هیچ دولتی از میان دولت‌های جمهوری اسلامی به اندازه دولت محمود احمدی نژاد از ابزار منابر و هیئت‌های عزاداری برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره نگرفته است.
حالا بذارید جمله آخر رو عرض کنم. خدا خودش شاهد است. من خاک پای سینه‌زن ابا عبدالله رو به خروار خروار از این سیاستمدارای بی‌خاصیت عوض نمی‌کنم.
گزارشی بود از آرش حسنی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در تغییر نام خلیج فارس، صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک رفتند و اعتراض خود را با نوشتن جملاتی نشان دادند. این اعتراضات به حدی بوده که مسئولین صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا وادار به توضیحاتی در این باره شدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
داستان از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد کارکنان این نیرو باید به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده کنند. در پی این اقدام صدها ایرانی معترض به تعویض نام خلیج فارس با خلیج عربی به وبسایت نیروی دریایی رفتند و با نوشتن جملات انتقادی به این اقدام اعتراض کردند. همچنین کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک راه افتاده که در آن کاربران فیسبوک به صفحه نیروی دریایی آمریکا رفته و با جملاتی چون خلیج همیشگی فارس، اسم آن خلیج فارس است و نه خلیج عربی، نام خلیج عربی را به نام اصلیش خلیج فارس تغییر دهید، خلیج فارس دوستت داریم، زنده باد خلیج فارس و عباراتی مشابه به این اقدام نیروی دریایی آمریکا اعتراض کردند. این اعتراضات در صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا چنان گسترده بود که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای اعتراضات کاربران ایرانی فیسبوک را بازتاب داده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و دولت این کشور همچنان از واژه خلیج فارس استفاده می‌کنند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید با وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57، آمریکا همچنان خود را ملزم به استفاده از واژه خلیج فارس می‌دانسته است.
در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت میشد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه‌ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش گرفت.
اما دلیل این اقدام نیروی دریایی آمریکا چیست؟ این نیرو در صفحه فیسبوک خود در توضیح اقدام غیرمنتظرش می نویسد چون متحدان عرب آمریکا در منطقه از واژه خلیج عربی استفاده می کنند، نیروی دریایی آمریکا نیز تصمیم گرفته تا خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهد. مرتاد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات روابط ایران و عرب در لندن، این اقدام نیروی دریایی را ناشی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او در ارتباط با آمریکا و غرب می‌داند.
عرب‌ها بدون تردید در این راستا همیشه کوشش می‌کردند، ولی به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شده این عمل صورت بگیره دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های نابخردانه است که از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا و غرب در این سنوات به اجرا در اومده و این زمینه رو در اذهان اونها فراهم آورده که تنها جوری که میتونن از نظر روانی روی مردم و ملت ایران فشار بیارن و در اصل دولت ایران رو در یک موقعیت ضعیف قرار بدن این که دست به این نوع ابتکارات بزنن.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در جایگزینی خلیج عربی به جای خلیج فارس، دولت ایران سفیر سوئیس در این کشور را فراخواند تا در این مورد توضیح دهد. سفارت سوئیس مسئول منافع آمریکا و تابعین این کشور در ایران است. جدال بر سر نام خلیج فارس مربوط به حالا نیست و به ده‌ها سال پیش برمی‌گردد. از زمانی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دلشان خواست تا نام فارس را از کنار خلیج بردارند و نام عربی را به جایش بگذارند. اگرچه نقشه‌های بسیار قدیمی در جهان سندی است بر نام خلیج فارس که از صدها سال قبل بر روی آن بوده است. اعتراض ایرانی‌ها به این اقدام نیروی دریایی اگرچه ممکن است نتیجه دلخواه آنها را ایجاد نکند، اما نشان از علاقه شدید مردمی است که نام خلیج فارس را ابدی و ازلی می‌دانند.
کاربران اینترنتی به نیروی دریایی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس اعتراض کردند. گزارشی بوده از مانیا منصور. اما یادآوری می‌کنم صدای ما رو که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می‌شنیدید تا دقایقی دیگر قطع می‌شود. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا را همچنان ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، لاشه هزاران ماهی گاریز بر سواحل استان هرمزگان افتاده است. اما چرا مرگ دست جمعی ماهی ها؟ مدیر کل محیط زیست استان برود فاضلاب شهری بندرعباس و بالا رفتن دمای آب را علل بروز این پدیده عنوان کرده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در مالزی را جویا شده است. با هم می شنویم.
اصولا دلیل مرگ و میر جانوران نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه علمی. البته در ایران ما مدتی است وقتی که جانوران به صورت دست جمعی به خصوص آبزیان دچار مرگ و میر میشن، همه علت العلل رو به گردن آلودگی ها انداخت، از جمله آلودگی های شهری، آلودگی های فاضلاب و آلودگی های نفتی به خصوص در قسمت های معروف به خلیج فارس.
مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان آقای خسروی فرد میگه که آلودگی فاضلاب شهری و افزایش دمای آب دلیل مرگ دست جمعی ماهی هاست. ممکنه توضیح بدید که چگونه است که دمای آب و فاضلاب شهری پس در این مورد مقصر قلمداد میشن؟
به عنوان یک کارشناس میتونم فقط این موضوع رو بهش اشاره کنم که این نوع از اظهار نظر کردن دقیقی نیست. اگر ماهی ها کالبدشکافی شده باشن و بعد میزان سموم داخل بدنشون اندازه گیری شده باشه و نوعش مشخص شده باشه، میشه گفت که در اثر آلودگی آب بوده. بعد میشه تشخیص داد که در اثر چه نوع از آلودگی. ببینید، آلودگی مثل بیماری است. ما وقتی میگیم شخص دچار بیماری شده، معنای بسیار وسیعی رو داره، انواع بیماری ها رو در بر میگیره. آلودگی هم تقریبا همینطور. انواع آلاینده ها وجود داره. به راحتی نمیشه یک حکم کلی داد که جانوران یا در این خصوص ماهی ها به این دلیل دچار مرگ و میر دست جمعی شده.
آقای خسروی فرد، اگر از این مسئله بگذریم، اصولا آلودگی ها و انواع آلودگی های خلیج فارس چه هست؟
ببینید، الان سال هاست داریم راجع به آلودگی خلیج فارس و به خصوص آلودگی نفتیش صحبت میکنیم و همه جا راجع به این موضوع اظهار نظرهایی میشه، اما کمتر میبینیم که اطلاعات بر مبنای آزمایشات دقیق منتشر شده باشه. یعنی هر جا که آلوده، در واقع لکه های نفتی دیده میشه، میگن که این منطقه آلوده است. مشکلات دیگری در به خصوص منطقه خلیج فارس داشتیم، مثل اون بلوم جلبکی یا کشند سرخ، و مرتب فقط به دیده ها استناد میشه و گفته میشه و متاسفانه به جای اینکه کارشناسان صاحب نظر و خبره وارد عمل بشن، علت رو جویا بشن، صحبت های مدیران و مسئولان گویا که تمام راه حل ها رو به سامان میرسونه، همه چیز در ید با کفایت مدیران گویا، در صورتی که اینجوری نیست. با اظهار نظر کلی کردن نه مشکلی از محیط زیست حل میشه و نه این فجایع امکان داره که تکرار نشه.
گفتگوی الهه روانشاد را می‌شنیدیم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در مالزی. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید به ما اسمس بزنید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. 20420-603-8740 تلفنی که میتونین به اون اسمس بزنید. همیشه هم میتونین خبرها و گزارش‌های بیشتر از ایران رو جهان رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونین در نظرسنجی‌ها و بحث‌هایی که در وبسایت ما هم مطرح میشه شرکت کنین. تازه‌ترین نظرسنجی وبسایت رادیو فردا درباره ویکی‌لیکس و اسناد منتشر شده توسط اونه. چقدر به این اسناد اعتماد دارید؟ نظر خودتون رو بنویسید و از نظر دیگران مطلع بشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما بودند، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگوییم. در این بخش برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه ای از خبرها رو میشنویم با کیوان حسینی.
درود بر شما. ایران میگوید برای نخستین بار توانسته است در داخل کشور کیک زرد تولید کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری با اعلام این خبر گفت این محموله از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس تولید و به مجتمع هسته‌ای اصفهان منتقل شده است. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد میگوید دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشتی در ایران جاسوس نیستند. آقای مشایی در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفت ما هیچ نشانی داله بر این که این افراد به عنوان جاسوس فعالیت داشتند پیدا نکرده ایم. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در این حال آنها را به قانون شکنی متهم کرد و گفت با توجه به رابطه دوستانه میان ایران و آلمان دولت ایران با نظر مساعد با آنها برخورد میکند و همزمان 4 رئیس جمهوری سابق آلمان نیز خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار بازداشتی در ایران شدند. خبر دیگر این که در آستانه روز دانشجو دو فعال دانشجوی دیگر در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، اسماعیل سلمانپور دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و فرزاد اسلامی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در روزهای گذشته بازداشت شدند. همکنون 10 دانشجو به دلیل فعالیت‌های سیاسی در ایران در زندان به سر می‌برند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق خواستار احترام کشورهای جهان به حکم اعدام صادر شده برای طارق عزیز معاون صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق شد. طارق عزیز که یک مسیحیست چندی پیش به جرم شرکت در سرکوب شیعیان عراق در دوران صدام حسین توسط دادگاهی به اعدام محکوم شد. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با آقای زیباری خواستار بخشش طارق عزیز شده بود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز با مخالفت با مجازات اعدام گفته بود حکم اعدام معاون صدام را امضا نخواهد کرد. و آخرین خبر این که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان وارد این کشور شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت آقای گیتس در این سفر درباره ایران، عراق، یمن و افغانستان با سلطان قابوس گفتگو خواهد کرد. عمان با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط خوبی دارد و نقش موثری را در آزادی یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران ایفا کرده است.
متشکرم که ایوان حسینی بود با تازه ترین خبرها. اکنون نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید.
قلم کارشناسان ورزش و بانوان برای به ثبت رساندن رکوردهای زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی چین خشک نشده که از یک سو جایزه وعده داده شده به خدیجه آزادپور زن طلایی مسابقات گوانگجو به هوا رفته و از سوی دیگر آیت الله صافی گلپایگانی اساساً حضور زن در مسابقات خارجی را جایز ندانستند. هفته گذشته بحث بر سر این بود که قرار است به خدیجه آزادپور خانه بدهند یا نه. یکی می گفت باید ازدواج کند تا جایزه را بگیرد و دیگری می گفت باید قبل از مسابقات ازدواج می کرد تا جایزه می گرفت. اما حالا با به میدان آمدن علمای قم گویا باید ورزشکاران زن ایرانی اصلا عطای مسابقات را به لقای آن ببخشند و به مسابقات محلی و خانگی اکتفا کنند. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در واکنشی تند به اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور گفته است که اعزام ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از آن جلوگیری کرد. این مرجع تقلید محافظه‌کار که سه شنبه گذشته در دیدار با جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز سخن می گفت خواستار اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر با به گفته وی زبان و شیوه مناسب شد. به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران این روحانی گفته است که انجام معاصی و گناهان و بدحجابی‌ها در بروز مسئله خشکسالی تأثیر زیادی دارد. از محمد جواد اکبر این پژوهشگر و نواندیش دینی ساکن پاریس میپرسم آقای اکبر این برای ما میگید که چه اتفاقی در عرصه ورزش بانوان افتاده این بار که مقامات مذهبی چون آیت الله صافی گلپایگانی رو به واکنش وادار کرده؟
من فکر میکنم که ابتدا باید موضع یک مقام مذهبی یا چند مقام مذهبی رو با موضع کسانی که مرجعیت دینی در ایران محسوب میشن به طور عام اندکی جدا کرد، به این دلیل که اتفاق تازه‌ای در ورزش بانوان کشور نیفتاده. اگرچه مدال‌هاشون افتخارآمیزه، اما این نخستین باری نیست که بانوان ما به مقام‌های ورزشی میرسند و به میدان‌های جهانی راه پیدا می‌کنند. گمان من این هست که آیت الله صافی گلپایگانی هم نخستین بار نیست که در این باره اظهار نظر کردند. منتها این بار ایشون به صراحت اون چه که در جلسات خصوصی میگفتند رو در یک موضع عمومی مطرح کردند و این است که به نظر من توجه رسانه‌ها و مطبوعات رو به خودش جلب کرده. و البته رأی آقای صافی گلپایگانی در میان مقام‌های مذهبی کنونی ایران در اقلیت هست درباره حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی.
آقای اکبرین چه شده که آیت الله صافی گلپایگانی این بار به گفته شما حرفی رو که در محافل خصوصی مطرح می‌کردند به رسانه‌ها کشوندن؟
ورود زنان به عرصه‌های ورزشی و از اون فراتر همه عرصه‌های اجتماعی و آکادمیک حضوری است که قابل عقب‌گرد و بازگشت نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم داستانی در جریانه که با علنی شدن موضع آیت الله صافی و به استناد موضع یک مرجع تقلید بخوان برای زنان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدودیت ایجاد بکنن، به اعتقاد من تلاش موفقی نخواهد بود. یعنی اونقدر صدا و توانایی‌های زنان به اقشار مختلف جامعه و کل دنیا رسیده که من فکر نمی کنم که اساسا حکومت امکان این رو داشته باشه که هم در مقابل افکار عمومی بایسته. حالا شما تازه دیدید که دولت کنونی هم با همه اختلافاتی که جریان‌های خواهان تحول و تغییر با ایشون دارن، مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو مطرح کرده بود. یعنی حتی دولت کنونی هم میخواد با مجال دادن بیشتر به پاره ای از آزادی های اجتماعی، باز کردن مجال برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی و ورزشی، برای خودش محبوبیت کسب کنه. در نتیجه من گمان نمی کنم که نقشه خاصی در جریان باشه، کما اینکه اگر باشه هم به موفقیت نمیرسه. مایلم اشاره کنم که من چند سال پیش برای گفتگویی به عنوان خبرنگار سراغ آیت الله صافی گلپایگانی رفته بودم و او گفته بود که بزرگترین معضل و اختلاف من با جمهوری اسلامی این است که به زنان اجازه سرپرستی، مدیریت و حضور در عرصه های اجتماعی و ورزشی دارن. یعنی این سخن مال سالها پیشه. من فکر میکنم که موضع ایشون از قدیم این بوده و لابد صبر ایشون به سر آمده که دیگه این بار وقتی دیده که همه تذکرهای خصوصی و گلایه های خصوصی فایده ای نداشته، این رو به عرصه مطبوعات و رسانه ها کشونده.
و فکر میکنید که آیا جایگاه مذهبی و علمی آیت الله صافی گلپایگانی
پایگانی در مرتبه‌ای هست که بخواد مسئولان ورزش بانوان رو وادار بکنه که تصمیم گیری هایی در این زمینه داشته باشن؟
اصلا گمان نمی کنم چون این باشه، مگر اینکه بخشی از دولت، بخشی از حکومت تصمیم بگیره با بهانه قرار دادن و تمسک به رأی این مرجع تقلید که رأیی در اقلیت هست و از قضا در اکثریت هم نیست، بخواد محدودیتی در این عرصه ایجاد بکنه و گمان نمی کنم البته به نفع وجاهت و محبوبیت گمشده دولتی باشه که از هر راهی برای افزایش وجاهت خودش میخواد استفاده بکنه. قاعدتا عقلانیت ایجاب میکنه که دولت این کارو نکنه، ولی اگر بخشی بسیار خاص و متحجر از دولت هم بخواد از این فرصت استفاده بکنه، میتونه استناد بکنه به این رأی آیت الله صافی گلپایگانی.
اما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند و زمانی که از او می‌پرسم آیا این گونه اظهار نظرها می‌تواند در ورزش زنان ایرانی تأثیر بگذارد، پاسخ می‌دهد:
در برهه‌های زمانی مختلف بعد از انقلاب بارها پیش اومده که از مسافرت‌های ورزشی تیم‌های مردان هم جلوگیری شده. به بهانه‌های مختلف در زمان جنگ توجیهات خودش رو داشت و بعد از اون هم بسته به روابط سیاسی دائما متغیر جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای اروپایی و کانادا همچنین بارها پیش اومد که پای اعزام به خاطر اتفاقی که چند روز قبل از اون رخ داده بود توی روابط سیاسی دو کشور، از اعزام اون تیم که ویزا داشت و بلیط هم تهیه شده بود جلوگیری شده و به طور کلی اتفاقی هم نیفتاده. یعنی توی فضای آشفته ورزشی ایران رفتن یا نرفتن تیم‌ها خیلی تفاوتی توی وضعیت کلی ورزش ایران پدید نمیاره، جز این که لطمه اساسی بیش از گذشته به پیکر نحیف ورزش بانوان در ایران خواهد خورد.
آیه رستم‌پور، فکر میکنید چرا در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 88 زن در کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی چین حضور داشتند و برای اولین بار یک زن تونست در این مسابقات مدال طلا را از آن خودش بکنه، این مسائل داره مطرح میشه و این گونه مراجع تقلید به میدان میان و میخوان که زنان ایرانی به مسابقات جهانی اعزام نشن؟
اون دسته از مراجع و علمایی که مخالفت خودشون رو به شکل علنی ابراز میکنن در واقع صداقت بیشتری دارن نسبت به اون دسته از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازها در جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه خودشون رو ابراز نمیکنن اما اعمال میکنن و محدودیت‌های بسیار زیاد و غیر قابل شمارش، انقدر که دیگه تعدادش زیاده در تمام عرصه‌ها در ورزش زنان وجود داره رو اعمال می‌کنن و این مدال‌ها تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. الان هم با توجه به اینکه رقابت‌ها به پایان رسیده، تصاویری در اینترنت منتشر میشه از پوشش زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی و ویدیوهایی که در این مسابقات در واقع ضبط شده. به طور مثال از مسابقات تیم ملی کبدی دختران ایران که فوق العاده عالی ظاهر شدن و مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن، تصویری رو صدا و سیمای ایران پخش نکرد، اما ویدیوها که داره پخش میشه به هر حال مخالفت ها آغاز میشه و اونها با دیدن تصاویر این مصاحبه ها رو انجام میدن. چیزی که هست در واقع امسال این دولت اومد و بخشی از رشته های ورزشی که اعزام نمی شدن به مسابقات رو، اونها رو هم اضافه کرد به کاروان اعزامی ورزش زنان ایران و علی‌رغم پیشبینی ها که ممکنه اونها نتیجه نگیرن، دیدیم که بدون کمترین تجربه تدارکاتی اومدن و بسیار در برخی رشته ها بهتر از آقایون نتیجه گرفتن و این مسئله است که باعث نگرانی منتقدان و مخالفینی شده که خودشون در بدنه حکومت حضور دارن و اونها از این میترسن که این موفقیت‌ها راه رو باز کنه و بعدن دیگه نتونن جلوگیری کنن از اعزام تیم‌های ورزشی زنان. شما ببینید الان خدیجه آزادپور به عنوان قهرمان بازی‌های آسیایی قاعدتاً در مسابقات بعدی که رقابت‌های جهانی هست اگر اعزام نشه دیگه سر و صدای رسانه‌های ورزشی هم در داخل ایران در میاد که چرا شما ستاره مسابقات آسیایی رو نمی‌فرستید به مسابقات جهانی و اونجا کار برای حکومت بسیار سخت‌تر میشه. اینه که از الان به این فکر افتادن که این نهال روبه رشد رو همین الان ریشه کن کنن که بعدن که در واقع رشد کرد مقابله و مبارزه باهاش سخت‌تر هم خواهد شد.
جوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از.
هفته یه گذشته در برنامه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان، میزبان خانم نسرین خاتم بودم، زنی که داستان 8 سال آزار جنسیش را برای ما بازگو کرد. اما بعد از پخش این برنامه، تعدادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر در پیام‌ها و ایمیل‌هایی از ماجراهایی که بر آنها گذشته سخن گفتند. متاسفانه 5 تن از شنوندگان خود مورد آزار جنسی قرار گرفتند و در مورد تجربیات خودشان برای ما نوشتند. در برنامه این هفته صدای دیگر میزبان محسن مالجو، کارشناس ارشد مطالعات زنان هستم که 3 سال تحقیقات پایان نامه‌اش را بر روی موضوع تجاوز به محارم کار کرده. آقای مالجو، ابتدا با یک نگاه کلی به تجاوز محارم آغاز کنیم. اون چیزی که شما در طی تحقیقاتتون در این زمینه به دست آوردید رو شاید بد نباشه در ابتدا چکیده ای از اون رو به ما بگید، بعد وارد کیس هایی بشیم که با ما تماس گرفتن.
خانواده مثل یک سکه دورو داره. در واقع یک روی اون میتونه یک مکان امن باشه برای زنان یا کودکان، اما روی دوم اون میتونه در واقع ناامن‌ترین مکان باشه برای افراد خانواده. ولی از اینجا که باور به این روی سکه برای افراد جامعه سخت‌تر هستش، اصلا وارد شدن به حوزه خشونت‌های جنسی یا تجاوز محارم هستش یه مقدار برای محققین سخت‌تر، اصلا باور به این مسئله تو جامعه وجود نداره. ولی به هر حال کاری که ما انجام دادیم حداقل نشون داد که این مسئله در جامعه ایران وجود داره، به وفور هم وجود داره، به عنوان یک آسیب اجتماعی که خودش میتونه منجر به آسیب‌های اجتماعی بعدی بشه، از قتل گرفته تا حاملگی‌های ناخواسته تا حتی نوعی خشونت بازتولید شده برای نسل‌های بعدی. به هر حال این مسئله توی ایران وجود داره و به عنوان آسیبی هستش که متاسفانه هیچ عملکرد مناسبی رو ما از در واقع سازمان‌های اجتماعی، از بیمارستان‌ها، از سازمان نظام پزشکی، بهزیستی، روی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش پرورش، حالا کسانی که در واقع میتونن در این ارتباط همکاری داشته باشن، ضعف بسیار بسیار زیادی وجود داره که حالا امیدوارم بتونن صحبتمون بهش بپردازیم.
آیه مالجو، یکی از شنوندگان محترمی که با ما تماس گرفتن، در واقع برای من ایمیل فرستادن، از تجاوز برادرشون برای ما گفتن. متن نامه ایشون رو از زبان یکی از همکارانم میشنویم.
این ایمیل را در حالی برایتان می نویسم که بعد از شنیدن برنامه شما دیگر نخوابیدم و بالاخره تصمیم گرفتم تا در مورد زندگی خودم برایتان حرف بزنم. من 21 ساله ام و 1 سال است که مورد تجاوز برادرم قرار می گیرم. او هر بار که به حمام می روم به سراغم می آید و من از ترس چاقویی که زیر گلویم می گذارد مجبورم که هر کاری می خواهد انجام بدهم. برادرم پسر بسیار آرامی است و من باور نمی کنم که این خود او باشد که این عمل کثیف را انجام می دهد. خود او هم می گوید که همزاد برادر من است. من هنوز جرأت نکردم که این راز را با کسی در میان بگذارم. می دانم که هیچ کس باور نمی کند که مرد آرام و مهربانی که برادر من است چنین کاری را انجام می دهد.
آقای مالجو، در قبال این خانم که نامه خودشون رو با عنوان اکرم امضا کردن، چی داریم برای گفتن؟
این کیس بشم بگم که به نظر میاد که کیس های در واقع تجاوز برادر به خواهر نسبت پدر به دختر در کشور از آمار بیشتری برخورداره، البته آمار غیر رسمی. میبینیم که اینجا برادر از استراتژی در واقع خشونت استفاده کرده برای رسیدن به کام جنسی، خب تجاوز کرده همراه با چاقو، و دختر در واقع واکنشی که نشون داده در این مدت سکوت بوده، این مسئله رو به کسی بازگو نکرده، اما زمانی که در واقع حالا تا به تحملش به سر اومده مجبور به استراتژی مقاومت شده. به چه معنا؟ یعنی اینکه این تصور رو برای خودش گنجونده که نه، این برادر من نیست که واقعا داره به من تجاوز میکنه، این همزاد برادرم که داره به من تجاوز میکنه. در واقع با این احساس سعی کرده خودش رو آروم‌تر بکنم. ولی یک نکته خیلی مهم که من میتونم در واقع مهمترین دلیل تجاوز برادر به خواهر برخلاف پدر به دختر، محرومیت جنسی در جامعه ایرانی هستش. در واقع جدایی که بین در واقع دو جنس در جامعه ایران از دوران دبستان، از دوران مدرسه به بالا وجود داره، امکان ارتباط بین دو جنس رو بسیار بسیار کم کرده و خب تاثیر گذاشته بر محرومیت جنسی جوانان. و اصولا برادر و خواهر تو سنین پایین‌تر به خاطر کمبود و کمبود نیازهای جنسی معمولا خب در دسترس‌ترین زنانی که بهشون وجود دارن خواهرانشون هستن و تونن حالا از آزارهای جنسی شروع میشه که من فکر می‌کنم این خانم هم به همین شکل بوده و در نهایت منجر میشه به یک تجاوز جنسی، حالا به شکلی که شما هم
آیه ماجو. در این حال که خانم اکرم هنوز پاسخ ایمیل من رو ندادن که من در اون ایمیل ازشون خواستم که جزئیات بیشتری از نوع رابطهشون با برادرشون در اختیار ما قرار بدن و بگن آیا در مورد این ماجرا با کس دیگری صحبت کردند یا نه، اما برفرض اگر خانم اکرم بخوان به مراجع قضایی مراجعه کنن و علیه برادرشون شکایت بکنن چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا مراجع قضایی به اندازه کافی از ایشون حمایت خواهند کرد؟ آیا فضایی رو فراهم میکنن که ایشون از خونه ای که در اون تحت آزار و چنین دشواری های قرار دارن بیرون بیان و جای امنی برای ایشون در نظر گرفته خواهد شد؟
من خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، باید بگم 99% از پرونده های تجاوز و محارم که وارد دادگاه میشه با تبرئه پایان میپذیره. حالا این خودش دلیل مختلفی داره. در واقع من میتونم بگم که عدالت کیفری در ارتباط با کیس های تجاوز و محارم به هیچ وجه وجود نداره. یه مقدار از مشکل قانونی هست. اول اینکه ثابت کردن ولایت پدر بر فرزندان اصولا خیلی خیلی سخت هستش. اصولا کیس‌های تجاوز جنسی به جای که وارد دادسرا بشه مستقیما به دادگاه ارسال میشه. بنابراین اصولا برای گلزار خیلی سخته که بتونن یک تجاوز پدر به دختر بتونن ولایت پدر رو در واقع حذف بکنن. این یک مورد. مورد بعدی شرایط اثبات زنا هستش. اقرار هست، شهادت هست، علم قاضی هست. اصولا اقرار به صورت اولیه وجود داره. بعد از اینکه متهم حالا وارد زندان میشه یا وارد بازداشتگاه میشه بهش یاد میدن که نباید اقرار بکنن. مورد بعدی شهادت هستش که خب چهار مرد عاقل و بالغ، حالا من نمیدونم کدوم برادر یا کدوم پدری جلوی چهار مرد عاقل به دختر یا خواهر خودشون تجاوز میکنن. مسئله بعدی علم قاضیه که حالا یکیش مثلا میتونه کمک پزشکی قانونی باشه. اما اصولا تو موارد تجاوز به محارم که اعضای یک خانواده هستن دختر خیلی شرایط سختی رو میذارن تا اینکه حاضر بشن به شکایت به یک مرجع قضایی. معمولا مدت‌های زیادی رو سکوت میکنن. از استراتژی‌های مختلف که من حالا تو کار خودم از اونها به عنوان سکوت، مقاومت، اعتراض و در نهایت خروج یاد کردم. معمولا اگر به مرحله اعتراض برسن زمان زیادی گذشته و دیگه پزشک قانونی نمیتونه نشون بده چه کسی تجاوز کرده و حتی میتونه دی ان ای بگیره، این کارم حتی انجام نمیدن به خاطر که معمولا ما میخوایم سرپوش بذاریم به همچین جرائمی برای در واقع از بین نرفتن اخلاق در واقع حالا اسلامی. حداقل قضاتی که من باهاشون کار کردم در این ارتباط قضات بسیار بسیار خوبی بودن. متاسفانه مشکل از قانون ما هستش. اما در ارتباط با اعدام ما در واقع با نوعی در واقع مجازات سفید یا سیاه مواجه هستیم، یا اعدام در یک سر طرف یا تبرئه در سر طرف دیگر. خیلی قضات مخصوصا در ارتباط با پدر معمولا حاضر به حکم اعدام نیستن، به این دلیل که پدر به عنوان سرپرست خانواده اگر از بین بره امکان آسیب‌های اجتماعی بعدی وجود داره. من براتون مثالی میزنم. دختری بود 13-14 ساله که پدرش به ایشون تجاوز میکرد و کاملا هم مشخص شده بود که این اتفاق به صورت والد انتقایی وجود داره. خب دادگاه سعی کرد با مادر این دختر ارتباط بگیره تا مادر دختر رو نگه داره. مادر شوهر کرده بود و میگفتش که من همسرم اجازه نمیده به نگه داشتن این دختر. دنبال پدر بزرگش گشتن، پدر بزرگ پیداش و گفت من نون خودم هم نمیتونم در واقع تعیید بیارم. بهزیستی هم همکاری های لازم رو نکرد به خاطر اینکه ارتباط بین سازمان هم دچار مشکل هستش. در نهایت واقعا اگر اون پدر اعدام میشد این دختر هر شب تو خیابون هر کسی بهش تجاوز میکرد. پس به گفته دیگران چه بهتر که همین یک پدر فقط بهشون تجاوز بکنه. بنابراین میتونم بگم عدالت کیفری برای قربانیان تجاوز جنسی به محارم به هیچ وجه در کشور ما وجود نداره.
آیه مالجود، یکی از عجیب ترین پیام هایی که برای من فرستاده شد پیامی هستش از طرف خانومی که خودشون رو سارا معرفی کردن. من متن پیام رو چون بسیار کوتاه هست خودم میخونم. چرا بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشید در مورد آن حرف میزنید؟ من عاشقانه پدرم را دوست دارم و به خاطر همین هر چی که خواسته انجام دادم. حالا هم باردار هستم و منتظر به دنیا آمدن فرزندمان هستیم. فکر میکنم این کیس با بقیه کیس هایی که داشتیم کمی متفاوت هست.
بله، خب به همین دلیل هست که من تو کارم که برای اولین بار تو این زمینه تودم انجام شده سعی کردم تفاوت بگذارم این دو عنوان، یک زنای با محارم، دو تجاوز به محارم. موردی که شما فرمودید تقریباً کیس زنای با محارم هستش، در واقع دو فردی که با رضایت کامل، حالا میتونه عشق هم در واقع در میان باشه، با هم دیگه رابطه جنسی دارن. حالا اینجا فکر برادر پدر به دختر بود، رابطه عاشقانه یک پدر به دختر. حالا من توی کار خودم که مورد بررسی قرار ندادم، فقط در واقع حالا میتونم بشه که تجربه براتون بگم، برادر خواهری که عاشقانه همدیگر دوست داشتن یا دختر و دایی که عاشقانه همدیگر دوست داشتن و اتفاقا دختر هم باردار بود از داییش، اینا همدیگر دوست دارن و خواهان رابطه هستن با هم، اینجا مسئله رضایت وجود داره. زنای با محارم برای من حکم نوعی فساد رو داره که من میتونم ببرمش تو قالب بحث‌های روانشناسی که حالا چرا یک دختر عاشق یک در واقع پدرش میشه یا چرا خواهر عاشق برادرش میشه، چیزهای شبیه به این. خب این مشکل در واقع این مشکل ساختاری که تو جامعه ما وجود داره، اصولا صحبت در ارتباط با مسائل جنسی و تابو هستش. از همه مهمتر خیلی وقت تو جامعه ما چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا فرد اگر در جایگاه قربانی قرار بگیره میترسه از اینکه مسئله رو عنوان بکنه، میترسه که انگ بخوره، میترسه مورد تنبیه قرار بگیره یا مورد نوعی تهمت قرار بگیره، بنابراین مسئله رو مسکوت میذاره. بنابراین هر چقدر سکوت جواب به مسئله آزادی و تجاوز باشه، اون مسئله باز هم ادامه پیدا میکنه. من داشتم خانواده این مسئله تو چون وجود داشت، بعد از یک بار حتی چشم چرانی یکی از اعضای نزدیک خانواده، زمانی که اعضای خانواده میفهمن و به شکل دقیق باهاش برخورد میکنن، مسئله جلوش گرفته میشه. ولی متاسفانه در ارتباط با افرادی که مدت‌ها سکوت کردن، مسئله رو در واقع بازگو میکردن، این مسئله به شکل‌های خاطر به شکل بدترین شکل تجاوز هم
آیه مالجو، هفته گذشته ما با خانمی صحبت کردیم به نام خانم نسرین خاتم که برای اولین بار بعد از 35 سال از اونچه که در فاصله بین 5 تا 13 سالگی برایشون گذشته بود برای ما گفتن. ایشون به طور مکرر مورد آزار جنسی توسط یکی از نزدیکان سببیشون قرار گرفته بودن و این زمان 8 سال طول کشیده بود. وقتی که من ازشون پرسیدم چرا در این مدت زمان به هیچ کس این ماجرا رو نگفتید، منطقهای در واقع دلایل متفاوتی رو مطرح می‌کردن، از این که فکر می‌کردن مقصر خودشون هستن و اگر کسی متوجه این ماجرا بشه تنبیه خیلی شدیدی خواهند شد، تا اونجایی که به سنی رسیده بودن و درکی رسیده بودن که افشا کردن این مطلب میتونه آبروی خانواده رو تحت شعاع قرار بده. به نظر شما از چه دیدگاهی میشه کسانی رو که مورد این دست آزارهای جنسی و روانی قرار میگیرن وادارشون کرد که این حریمها رو بشکنن، از آبرو نترسن و یا نگران مقصر قلمداد شدن خودشون نباشن و بیان و در مورد اون حرف بزنن، تا شاید به واسطه افشا شدن این ماجرا جلوی تکرار این عمل گرفته بشه؟
من یک بار دیگه میخوام برای شما و در واقع شنوندگان عزیزتون مرور بکنم دلایلی که معمولاً زنان سکوت میکنن در ارتباط با تجاوز جنسی. اصولا خیلی از زنها به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون سکوت میکنن. خیلی وقتا همونجوری که دقیقاً در ارتباط با همین موضوع که شما فرمودید هست، خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه‌ای که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا از دلیل دیگر سکوت ترس از مجازات اعدام، چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده. به هر حال فرض رو بر این بگیرید که فرد آزارگر شوهر خواهر یک خانم هستش، فرد به هر حال به خاطر خراب نکردن زندگی خانوادهش سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه. اینها به نظر من حالا چند تا دلیلی بود که معمولا زنها واکنش سکوت رو اختیار میکنن، هرچند که در گذر زمان این واکنش میتونه تبدیل بشه به واکنش های دیگه، واکنش مقاومت، واکنش اعتراض و در نهایت واکنش خروج که میتونم در بارش صحبت بکنم اگر شما مایل بودید. اما در واقع راهکار مطمئنا آموزش مسائل جنسی به افراد در داخل مدرسه، آموزش در واقع مسائل جنسی به خانواده ها در ارتباط با پیشگیری از خشونت های جنسی، پیشگیری از آزارهای جنسی، قانع کردن افراد جامعه که فرد قربانی که مورد تجاوز قرار گرفته این تقصیر مقصر فرد دیگری است، این افراد میتونن نباید مورد سرزنش قرار بگیرن. زمانی که با افراد در واقع صحبت بشه، مخصوصا با کودکان که آشنایی ندارن، اگر آشنا بشن، اگر بدونن که اگر مورد آزار جنسی قرار میگیرن موضوع رو عنوان بکنن، مورد در واقع صدمه قرار نمیگیرن، نترسن، موضوع رو مطرح میکنن و مطمئنن پیشگیری میشه از آسیبهای و آزارهای جنسی بعدی.
به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و اعلام می‌کنم که در برنامه هفته آینده نیز به بررسی سایر ایمیل‌ها و پیام‌های شنوندگان در مورد آزار جنسی دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. اگر شما هم می‌خواهید در این مورد نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، می‌تونید با شماره تلفن 00420221124113 تماس بگیرید. ایمیل‌های خودتون رو هم می‌تونید به این آدرس ارسال کنید: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
در همینجا به پایان مجله شامگاهی هم میرسیم. یادآوری میکنم که همیشه میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ماست. کیوان حسینی اینجاست با خبرهای تازه. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم. با ما بمانید.